بسم الله الرحمن الرحیم. اصل معاد داشتیم، وضیح داریم که معاد یا روحانی یا جسمانی. معاد جسمانی رو چون شریعت تبیین کرده و ما هم قواعدمون نمیتونه اثبات کنه، به تعبد میپذیریم و به اعتماد شارع که صادق مصدق بوده قبول میکنیم و دربارش بحث نمی کنیم. اما معاد روحانی رو که عقل می تواند اثبات کند و نقل هم پذیرفته، وارد اثباتش می شیم. با براهین معاد روحانی رو اثبات می کنیم. بعد توضیح دادیم که برای اثبات معاد روحانی که فعلا مورد بحث ماست، احتیاج به چند قاعده داریم که این قواعد رو ابتداعا میاریم و بعدا از این قواعد در بحثمون استفاده میکنیم. در جلسه گذشته عرض کردم که این قواعد 5 تاست. ظاهر عبارت هم همینه که 5 تا قاعده در اینجا مطرحه، اما وقتی دقت بکنیم میبینیم که قاعده 5 با قاعده 4 تفاوت چندانی نداره. اگر خوب دقت کنیم میبینیم که برای قاعده 4 مصنف 2 مثال زده و این دو مثال رو از هم جدا کرده. به نظر میرسه که مثال اول یک قاعده است، مثال دوم یک قاعده است، در حالی که این چنین نیست. دو قاعده نیستن، یک قاعده و دو مثاله. پس میتوانیم قاعده 4 و قاعده 5 رو یک حساب کنیم و میتوانیم هم همونطور که ظاهر عبارت دو تا حساب کنیم. البته دو تا حساب کردن تسامحه و یک حساب کردن دقیق تره. پس یا ما قواعد رو 5 تا میگیریم یا 4 تا میگیریم. البته مهم نیست حالا 4 تا یا 5 تا، خیلی مهم اینه که از اینها، از این قواعد باید استفاده کرد در بحث. من قبل از اینکه قواعد رو بخونم اشاره میکنم به دو مطلبی که از جلسه گذشته باقی مونده، باید در جلسه گذشته گفته میشد و گفته نشد. یکی در سطر اول همین فصل قسمی و بالحریه ان نحقق هاهنا احوال الانفس الانسانیه اذا فارغت ابدانها، من توضیح دادم که مراد از ابدان در اینجا ابدان عنصریه، یعنی غیر عنصری آورده. حالا میخوام عرض کنم که بنابر نظر مشاق غیر عنصری غیر توضیحی است، چون اونها معتقدن که ابدان ما فقط ابدان عنصری هستن. برای ما، برای نفس ما بدن دیگری غیر از بدن عنصری قائل نیستن. بدن عنصری معتقدن که در دنیا همراه ماست و معتقدن که بعد از اینکه ما این بدن عنصری رها کردیم، اگر قابلیت داشته باشیم که وارد عالم عقل بشیم، وارد عالم عقل میشیم بی بدن، و اگر قابلیت نداشته باشیم دربارش بحث کردن. یکی از احتمالات اینه که به بدن فلک مرتبط بشیم که در آخر همین فصل هم مصنف به این مسئله اشاره میکنن، انشاءالله توضیحش بعدن میاد. ولی فلک بدنه ما به حساب میاد، ولی بدن برای ما قرار داده نمیشه. ما به فلک مرتبط میشیم تا تخیلاتی رو که داریم ادامه بدیم، حالا یا تخیلات خوب که باعث لذت بردن ماست، یا تخیلات بد که باعث رنج کشیدن ماست. علی حال بدن به ما نمیدن، فقط به ما اجازه میدن که تعلقی به فلک پیدا کنیم. پس ما بعد از موت چه به کمال عقلی رسیده باشیم که قابل ورود در عالم عقل هستیم و چه به کمال عقلی نرسیده باشیم، بالاخره ابدان عنصری رها کردیم و بدن دیگر نداریم. پس معلوم شد که مشاه همشون متقیدن به این که ابدان منحصرن به ابدان عنصری. بعد از ابدان مفارقت از ابدان عنصری دیگه بدن دیگر یعنی ما نیست که ما به اون ابدان مرتبط بشیم. پس اذا فارغت ابدانها، اگر به معنی ابدان عنصری گرفته بشه، قید عنصری میشه قید توضیحی، نه قید احترازی، چون دیگه بدن غیر از بدن عنصری برای ما نیست. اما بنابر نظر صدرا که معتقده که ما 3 بدن داریم، یک بدن در دنیا که بدن عنصری است، یک بدن در عالم قبر که بدن برزخی است، یک عالم در قیامت که بدن اخروی است، بنابر نظر ایشون قید عنصری میشه قید احترازی. به این معنا که اذا فارغت ابدانها، یعنی اگر ما از ابدان عنصریمون مفارقت کنیم، که با این غیر عنصری میخوام خارج کنیم مفارقت از ابدان برزخی و ابدان اخروی رو، که از ابدان اخروی اصلا مفارقت نمی کنیم و از ابدان برزخی اگر چه مفارقت می کنیم ولی مفارقت از ابدان برزخی فعلا موضوع بحث ما نیست. پس قید عنصری بنابر نظر مشا می شود قید توضیحی و بنابر نظر صدرا که معتقده به چندین بدن برای انسان می شود قید احتراسی. این مطلب اول بود. مطلب دوم در خط سوم همین فصل بود که هو الذی للبدن این در بحث هر چیز این مراد از بدن بنابر نظر صدرا بدن لایق به آخرته که گفتم در شرح هدایه هم صدرا این مطلب رو گفته که منظور از بدن که اندل بحث ما داریم بدن لایق به آخرته، چون بدن عنصری یا بدن برزخی رو اندل بحث دیگه به ما نمیدن، از ما میگیرن، اون بدن اخروی رو به ما میگن. اما بنابر نظر مشا بدن در اینجا توضیح داده نمیشه که چیست، به خاطر اینکه اونها تعبدن معاد جسمانی رو میپذیرن و به بدن تعبدن معتقد میشن، یعنی معتقد میشن که تعبدن معتقد میشن که ما بدن داریم، بحثی درباره بدن ندارن تا در این بحث توضیح بدن که مراد بدن لایق به آخرت یا همون بدن دنیا، اصلا در مورد این بدن بحثی نمی کنه. پس بدن در لسان مشاء مبهم گذاشته شده، در لسان حکمت متعالیه مقید شده به بدن لایق به آخرت. خب این مطلب رو در جلسه گذشته گفته بودم، البته نه به این توضیح با این تفصیل. اما چیزی که میخوام عرض کنم اینه که هو الذی للبدن عند الوصف، الذی در اینجا یا کنایه است از معاد، یعنی هو المعاد الذی للبدن عند الوصف، یا کنایه از لذت و علمی است که فل معاد برای بدن حاصل میشه، یعنی و هو اون معادی که گفته شده لذت و علمی است که لل بدن این دل بحث حاصل میشه، چون در معاد لذت هست علم هست. تا لحظات ممکنه اینطوری گفته میشه هو الذی لل بدن یعنی هو المعاد الذی لل بدن، یا هو الذی لل بدن یعنی هو اللذت و العلم الذی لل بدن، که خب معادم چون مشتمل بر لذت و علمه میشود از معاد به لذت و علم تبدیل کرد. هر دو وجه درسته که هم الذی رو کنایه از معاد بگیریم هم کنایه از لذت و علم بگیریم. البته کنایه از معاد بگیریم که جلسه گذاشتم کنایه از معاد شد، مشکلی نداریم و تقریبا مسئله رو به راه است. حالا بعد از اینکه این دو مطلب مربوط به جلسه گذاشته گفته شد، به این اصول چهارگانه یا پنجگانه میپردازیم. اصل اول اینه که، یعنی قاعده اول، ما دارای قوای ادراکی و تحریکی هستیم. هر یک از این قوای ما چه ادراکی باشن چه تحریکی دارای لذت و علم مخصوص خودشون هستن. مثلا باسره وقتی که یک صورت و منظر زیبایی رو ملاحظه میکنه لذت میبره، سامعه وقتی صدای خوشی رو میشنوه لذت میبره، هر کدوم از اینها یک لذت مخصوص خودشون دارن. یا اگر مثلا صدای بدی بر سامعه وارد شد باعث علم سامعه میشه، یا اگر چهره بدی بر باسر ظاهر شد باعث علم میشه. پس هر کدوم از این قوای ما لذت مخصوص خودشون رو به علم مخصوص رو دارن. توضیح بحث اینه که برای هر یک از این قوا کمالی موجود است و ضد کمال، یا به تعبیری دیگر برای هر یک از این قوا ملائمی موجود است و منافری موجود است. ملائم همون کمال قوه است، منافر ضد کمال است. اگر قوه ادراک کند اون کمال را، یا به تعبیری دیگر اون ملائم را، این ادراک رو میگیم لذت، خود ادراک رو میگیم لذت. اینطور نیست که لذت حاصل ادراک باشه، ادراک خود لذته، لذت خود ادراکه. و اگر ادراک کرد این قوه ضد کمال را، یا به تعبیر دیگر ادراک کرد منافر را، میشه علم. اون وقت چه چیزی کمال است و ملائم است، چه چیزی ضد کمال است و منافر است، این دیگه بستگی به قوه داره. هر بله مناسبت رو باید رعایت کرد. بعضی چیزها کمالا برای قوه و نسبت به قوه دیگر اصلا نه کمال به حساب یا نه به کمال. ما باید ببینیم که هر قوه چه کمالی برای خودش هست و چه ضد کمالی. اون وقت اگر ادراک کند کمال رو می شود لذت، اگر ادراک کند ضد کمال رو می شود برم. در لذت قید می کنند که ادراک باشد و نیل، یعنی باید قوهی که ملذه یا لازه به متلذذ که اون امر موافقه واصل بشه، نائل بشه. همچنین در علم قید نیل رو اعتبار می کنند که قوهی که می خواد متعلم بشه باید واصل بشه، نائل بشه به اون مولم، به اون شیعی که باعث علمه. نیل رو اعتبار میکنن و در همه جا هم این نیل در همه جا اگر نیل حاصل شد لذت یا علم حاصل میشه. حتی در قوه متخیله که با تصور صورت لذت میبره یا با تصور صورت منافر رنج میبره، در اونجا هم نیل هست، منتها نیل به صورت هست. در بعضی از قوا نیل به امر خارجی هم لازمه، صرف نیل به صورت کافی نیست، یعنی تصور کافی نیست، نیل به اون امر خارجی لازمه. اما در مثل متخیله که لذتش به همون تصوره، نیل به اون صورت متصوره باعث لذت یا باعث علمه. پس در هر لذتی نیل لازمه، منتها گفتم که نیل در هر قوهی مربوط به خودشه، مناسب خودشه. بعد از اینکه این قاعده رو گفتیم مثلا براش میزنیم. این قاعده عرض کردم عبارت از این بود که هر قوهی لذتی دارد مخصوص خودش و علمی دارد مخصوص خودش. بعد توضیح دیدیم که لذت یعنی ادراک ملائم یا ادراک کمال همون قوه، و علم هم یعنی ادراک ضد کمال یا ادراک منافر اون قوه. البته کمال این تیکر هم باید اضافه کنم، کمال و ضد کمال لازم نیست کمال و ضد کمال واقعی باشه، بلکه اونچرا که این قوه کمال و ضد کمال خودش میبینه اگر حاصل شد لذت و علم حاصل میشه. ممکنه یه چیزی واقعا کمال واقعی باشه ولی قوه من از او بدش بیاد، در این صورت علم برای قوه من حاصل میشه. کمالی که پیش این قوه کمال است اگر مدرک شد لذت حاصله، و همچنین ضد کمالی که پیش این قوه ضد کمال است اگر حاصل شد علم حاصله. پس علم و پس کمال و ضد کمال واقعی در اینجا مطرح نیست، کمال و ضد کمالی که قوه اون رو کمال و ضد کمال میبینه مطرحه. و اگر کمال حاصل شد ادراک شد میشه لذت، اگر ضد کمال ادراک شد میشه علم. حالا که این مطلب رو توضیح دادیم مثال هم براش بزنیم. مثال میزنم، مثال من شهوت که یکی از قوای ماست، لذتش به این است که از طریق حواس خمسه اون کیفیت محسوسه که مطلوب شهوت است به شهوت داده شود. یعنی صدای خوش از طریق سامعه، صورت زیبا از طریق باصره، همچنین ملموس مطلوب از طریق لامسه، طعم پسندیده از طریق ذائقه، و بوی خوش از طریق شامه. از این پنج طریق اگر کیفیت محسوسی که مناسب و مطلوب شهوته به شهوت واگذار شد، این میشه لذت شهوت. اگر کیفیت نامناسب به شهوت داده شد، این میشه علم شهوت. غضب لذتش به این است که پیروز بشه بر آنچه که اقدام کرده برای پیروزی، حالا یا بر دشمن یا بر مشکلاتی که داره. بالاخره اگر پیروز شد بر دشمنش یا بر مشکلاتش، این غضب خوشحال میشه، لذت میبره. و قوه حافظه مثلا لذتش به این است که آنچه را که فراموش کرده دوباره متذکر بشه، که اگر متذکر نشه فشار بهش میاد، اگر متذکر بشه خوشحال میشه. اگر خلاف این باشه پس معلوم شد که اگر خلاف این باشه، یعنی همونطور که گفتم غضب پیروز نشه یا شهوت کیفیت های نامناسب به دست بیاره یا حافظه به اون عمدی که فراموش کرده نائل نشه و تذکر پیدا نکنه، علم براش حاصل میشه. پس لذت و هر قوهی دارای لذت و علم است و لذت و علم هم معلوم شد چیست. این یک قانون است که انشالله در مبحثی که داریم ازش استفاده میکنیم. سطح 423 بودیم، سطح 13 هم آخر سطح 13 هم فنقولو یجب ان تعلم ان لکل قوت نفسانیتن لذتن و خیرن یا خصها و عذن و شرن یا خصها. هر قوه نفسانی که قوه ایست که از ابزار نفس به حساب میاد، مشا معتقدن که قوه ها همه ابزار نفسن، هر قوه نفسانی یعنی قوه هایی که ابزار نفسن دارای لذت خیر مخصوص خودشون هستن و دارای عذلت و شر مخصوص خودشون هستن. مثال این مطلب این است که لذت شهوت و خیر شهوت ان یتعدا الیها کیفیت محسوست ملائمت ملخص، این است که برسد به این شهوت یک کیفیت محسوس. کیفیت محسوس یعنی کیفیت مبصر، کیفیت مسموع، مشموم، مذوق، ملموس. این پنجتا رو میگم کیفیت محسوس. برسد به شهوت کیفیت محسوسی که ملائم باشد، چون بحث در لذتی خیلی ملائم رو میاریم، اگر بحث در علم بود قید منافر رو میاوردیم. من الخمسه یعنی من الحواس الخمسه، از طریق یکی از حواس خمسه کیفیت محسوسی که ملائم و سازگار با شهوت است به شهوت برسه. در این صورت شهوت با ادراک این کیفیت لذت براش حاصل میشه، یعنی خود همین ادراک میشه لذت. این لذت شهوت بود. اما لذت غضب ظفر است، یعنی این است که بر اون مشکلی که دارد یا بر دشمنی که فکر میکنه پیروز بشه. و لذت وهم رجا است، امیدوار بودنه. اگر انسان مایوس بشه واهمش ناراحت میشه، متعلم میشه. اگر امید پیدا کنه واهمش لذت میبره. و لذت حفظ تذکر امور موافقه ایست که گذشته، اموری که قبلا گذشته و الان فراموش شده یا مورد غفلت قرار گرفته، وقتی ما متذکرش میشیم اگر اون امور امور موافق باشن یعنی پسندیده ما باشن باعث لذت نمیشن، اگر نه امور ناراحت کننده و غمناک باشن باعث الم ما میشن. پس لذت حفظ تذکر امور گذشته است، منتها اموری که موافق باشن، اگر موافق نباشن دیگه لذت نیست، بلکه هم که اشاره کردن علله. تا اینجا مثال برای لذت بعضی قوا گفتیم. می‌فرماید و از آن کل واحد منها ما یزاد ده، اذیت و علم هر یک از این قوا هم آن چیزیست که مزاد به این قوه باشه. یزاد ده ضمیرش به ضمیر ظاهرش به کل واحد برمیگرده، علم هر یک منها یعنی من القوا چیزیست که مزاد با این هر یک از قوا باشه. چیزی که مزاد با این قوا باشه و جزء کمالات این قوه نباشه بلکه جزء ضد کمال باشه یا به تعبیر دیگه منافر باشه، ادراک این قوه اون چیز را میشود علم برای این قوه. مطالب آسان فعلی هم نمیشه توضیحش داد، بیشتر از این اگه بخوام توضیح بدیم بیشتر مبهمش میکنه. و یشترک و کلها نوعا من الشرک فی ان الشعور به موافقتها و ملائمتها هو برخیر. همه این قوا در این مسئله شد، در این دو مسئله شرکت دارن. یکی فی ان الشعور هو الخیر و اللذه، شعور به موافق و ملائم. یکی هم موافق و کل من هما کمال هما کمال ها کمال هو. دو تا بحث داریم، یکی این که موافق هر یک از این قوا چیست، توضیح میدیم که کمال اون قوا است، مخالفش هم ضد کمال اون قوا است. دوم این که لذت این قوه چیست، توضیح میدیم که لذت قوه یعنی شعور به همین موافق، شعور به همین کمال. از دو بحث داریم، یکی در لذت، یکی که لذت رو تعریف میکنیم به شعور به موافق، یکی بحث در لذت و علمه که تعبیر میکنیم به شعور به موافق و مخالف، یکی هم بحث در تعیین این موافق و مخالفه که شعور به این موافق یا مخالف میشه لذت و علم. این دو بحث داریم، اون وقت همه در این دو بحث شریکن، همه در این دو بحث شریکن. شرکتشون هم نوعاً من الشرک است، نوعاً من الشرک یعنی بالاخره یه هماهنگی با هم در این مسئله دارن. شرکت شرکت مثلا افراد در نوع نیست، شرکت انواع در جنس نیست، از اون قبیل نیست، ولی یه نوع شرکتی بالاخره دارن که همشون لذتشون اینچنین معنا میشه، همشون موافقشون یا منافرشون اینچنین تعیین میشه. در این مسئله شرکت دارن که به طور کلی ما میتونیم بگیم لذت یعنی چی؟ لذت هر قوه یعنی چی؟ بدون تعیین قوه، بدون تعیین قوه به صورت کلی میتونیم بگیم لذت هر قوه یعنی شعور به ملائم، یا بگیم علم هر قوه یعنی شعور به منافر. این یه امر کلی. پس همه در این مسئله شریکن که لذتشون یعنی شعور به موافقشون، علمشون یعنی شعور به مخالفشون، و همه باز در این مسئله شریکن که موافقشون یعنی کمالشون، منافرشون یعنی ضد کمالشون. پس در این دو مسئله با هم شرکت دارن. یشتر که کلها یعنی کل برقها نوعا من شرکه در این دو مسئله شریکن. یک، شعور به موافقتها و ملائمتها، یعنی شعور به موافقها و ملائمها. در وضع نصف هم میتونیم داریم، یعنی خود ادراک موافق به ادراک ملائم خیر و لذتیست که خاص به این قباست. در مقابل ادراک منافق و غیر موافق میشه شر و اذیت میشه، اختصاص دارد به این قبا. البته ایشون فقط طرف خیر رو بیان میکنه، طرف شر رو خود ما به قیاس میتونیم بیاریم. این مطلب اول که همه قبا در شرکت دارن، که این شعور در تمام قبا میشه لذت. و موافق، این مطلب دومه، و موافق کل منها به ذات و الحقیقه هو حصول الکمال. خب گفتیم شعور به موافق میشود لذت. یه نفر سوال میکنه موافق چیه؟ میفرماد موافق هر چیزی این است که کمال همون موافق هر قوه این است که کمال اون قوه براش حاصل شود، حصولاً بالفعل حاصل شود کمال برای این قوه، حصولاً بالفعل. اون وقت این میشه موافق با قوه. اگر قوه به این امر موافق شعور پیدا شد میشه لذت. و موافق و کل واحد منها یعنی من القوا به ذات و الحقیقه هو حصول الکمال، یعنی موافق حقیقی و موافقی که خودش موافق باشه، نه حالا مجاورش یا چیزی دیگه. موافق بدون واسطه، موافق حقیقی هر قوه حصول الکمال است. الذی هو بالقیاس الیه کمالون، این الذی هو بالقیاس الیه کمالون اشاره داره به همون مطلبی که عرض کردم، که کمال واقعی لازم نیست، کمال بالقیاس لازمه. یعنی بالقیاس به این قوه کمال باشد ولو واقعا کمال نباشه، یعنی این قوه این رو برای خودش کمال ببینه ولو واقعا کمال نباشه. پس موافق هر یک از این قوا حصول کمال است، اما کمالی که بالقیاس به هر یک از این قوا کمال است، نه واقعا کمال است، بلکه قید حصوله. پس عبارت اینطور معلوم میشه، موافق کل واحد من القوا حصول بالفعل کمالی است که اون کمال بالقیاس به اون کل واحد من القوا کمال است. فهذا اصلاً یعنی اون چی که در اینجا تبیین کردیم یکی از قواعد چهارگانه یا پنجگانه است که میخوام تبیین کنیم. اصل دوم، وارد اصل دوم میشه. اصل دوم اینه که درست است که تمام این قوا در داشتن لذت، در داشتن اذیت، در این که شعور به ملائمشون خیر است، در این که شعور به منافرشون شر است، درسته که همه قبال در این مسئله شریک هست، ولی در این حال بینشون اختلاف نسبت است. قبا با شرکت در این امور اختلاف هم با هم دارن، اختلاف در مرتبه. زیرا که بعضی از این قبا به اون امر ملائم یا به اون کمال چنان واصل میشن که گویا در این کمال غرق شدن. بعضی ها به این کمال چنان واصل میشن که فقط با جداره این کمال مثلا تماس دارن. خب مسلم اونی که واصل شده تا عمر کمال رفته لذتش بیشتر از اونیست که واصل شده فقط به جداره کمال ارتباط پیدا کرده. مثلا قوه عاقله ما، قوه عاقله ما اگه بخواد شعی رو ادراک بکنه، ظاهر و باطن اون شعی رو ادراک میکنه، حتی جنس و فصلش و ذاتی و عرضیش رو همه رو تحلیل میکنه، همه رو ادراک میکنه. خب این معلومه اون شعی کاملا میرسه. اما قوه حاسه ما، قوه حاسه ما این که نیست، قوه حاسه ما فقط ظاهر شعی رو ادراک میکنه، تو باطنش نمیکنه بره. باطنش ما با استدلال اینها میفهمیم. پس قوه حاسه ما لذتش حتما کمتر از قوه عاقله ماست. این بعدا بحث میشه که اگر قوه عاقله برای ما لذتی نمیاره، به خاطر اینکه ما تجربه نکردیم، زیاد دنبال این جور لذتهای عقلی نرفتیم، زیاد دنبال لذتهای حسی بودیم. اگر دنبال لذت عقلی میرفتیم، اون وقت میفهمیدیم که لذت عقلی خیلی بالاتر و قوی تر از لذت حسی. این انشاءالله بعدا بیان میشه. خب حالا اگر یک قوهی به امر ملائم رسید و رسیدنش به این امر ملائم دوام پیدا کرد، و یک قوه دیگری به امر ملائم خودش رسید ولی رسیدنش موقت بود، دوام پیدا نکرد، خب مسلم اون قوه اول لذتی بیشتری میداره تا قوه دوم، چون قوه اول نیلش و وصولش به اون متلذذ، به اون امر ملک دائمیست، در حالی که این قوه دوم وصولش موقته. این یه ظاهری از این قاعده بود. اگر بخوام قاعده رو تفصیل بیشتر بدیم، باید توضیح بدیم که هر ادراکی به سل حال قوت و ضعف پیدا میکنه. هر ادراکی یکی به لحاظ خودش، اگر مثلا ادراک عقلی باشد قویست، ادراک وهمی باشه یه خود ضعیفتره، ادراک حسی باشه دیگه خیلی ضعیف. که خود ادراک قوت و ضعف پیدا میکنه بر اثر این که نوعش مختلفه، یک بار عقلی، یک بار وهمی، یک بار حسی. این اختلاف از ناحیه خود ادراک. یه وقت اختلاف از ناحیه مدرکه، یعنی حس ما فرض کنید ادراک میکنه یک صورت زیبا رو و یک صورت زیباتر رو، خب مسلم از این صورت زیباتر لذت بیشتر میبره، چون مدرک در اینجا تفاوت میکنه، شدت و ضعف پیدا میکنه. گاهی هم مدرک تفاوت داره، مدرک تفاوت داشتنش یا به همین است که ادراکش اشد است، مثلا فرض کنید که عقولم تعقل میکنن، نفوس ما هم تعقل میکنن، ولی تعقل عقول خیلی شدید تر از تعقل نفوس ماست، هر دو تعقل دارن اما فرق میکنه. یا مثلا فرض کنید احساسی که من با باصرم نسبت به امری دارم، یا احساسی که فلان حیوان تیزچشم نسبت به یک مبصری داره، خب احساس او قوی تره، من از دور که نگاه میکنم درست تشخیص نمیدم، ممکنه لذت تام نبرم، ولی اون حیوان از دور تشخیص میده، لذت تام خودش میبره. مثلا اگر حالا یا حیوان نگیم، دو تا انسان، یکی چشمش ضعیفه یکی چشمش قوی تره، شدت قوت خود مدرک باعث تفاوت میشه. پس تفاوت ادراک ها گاهی به خود ادراک ها مربوطه، یعنی نوع ادراک ها مختلفه، یک بار عقلی، یک بار حسی، خب عقلی قوی تر از حسی، یک بار اینجوره، یک بار به مدرک مربوطه که خود مدرک قوی تره لذا ادراکش قوی تره، یک بار هم به مدرک مربوطه که مدرک و اون قوه قوی تره. اون وقت در هر جا که ادراکی قوی تر باشد لذت قوی تره. حالا اگر ادراک قوی تر بود، مدرک قوی تر بود، مدرک قوی تر بود، هر سه قوی تر بود، خب پیداست که لذت خیلی قوی میشه. حالا بعدن خواهیم گفت که در ادراکات عقلی هم ادراک که عقل است قوی تر است، هم مدرکی که وعقول است شدید تره، هم خود قوه عاقله قوی است، که این انشاءالله بعدن خواهیم گفت. نتیجتاً ادراک لذت عقلی قوی تر میشه از لذت حسی، به خاطر اینکه ادراکش بیشتر قوی تره. حالا هم ادراکش قوی تره، هم مدرکش مهم تره. مدرکش هم البته عرض کردم گاهی ما مدرک رو جدای از ادراک میگیریم، مثل همون که گفتم هر دو آسرش مدرکه، منطقه یکی پیشتر میبینه یکی کنتر میبینه، اما گاهی از اوقات هم شدت و ضعف مدرک رو به همون قوای مختلف میبینیم، که میگیم یکی با عقلش تعقل کرده، مدرک با عقله، یکی مدرک با حسه. اینجا باز اختلاف هست، ولی خب این اختلاف اگر چه ظاهرا مربوطه به مدرکه، ولی واقعا مربوطه به نوع ادراکه. خب این قاعده دومی شد که ما مدرک ادراک‌های مختلفه داریم. قهرن اگر لذت ادراک باشه لذت همون مختلف میشه، اگر ادراکمون مختلف بود لذت هم که ادراک هست، ادراک خاص هست، اون هم مختلف میشه. ما در این قاعده میخوام به اشاره کنیم به اختلاف لذت ها و همچنین اختلاف علم ها، که بعد اختلاف لذت و اختلاف علم رو در مبحث معاد روحانی مورد استفاده قرار میدیم. و ایزن فا این نهازه القوا، این قوایی که ذکر کردیم، قوایی که انسان دارد، حاضر قوایی قوای نفسانی که انسان دارد، و این اشترکت فی حاضر المعانی، ولو مشترکن در این معانی که گفتیم، معانی که ایشون گفت چهار تا بود، یکی لکلن لذتون تخصه ها، یک معنا بود که همه مشترک بودن در این درد، یکی لکلن ازم یخصه ها، این هم دوم بود، سبون که ان شعور بالملائم ها برخیر در همه این بود، چهارون بود که از شعور به غیر ملائم ها بشر، این هم در هر چهارتا مشترک بود. این قوا در این چهار امر مشترک بودن در این اشتراک، با این که مشترکن فإن مراتبها فی الحقیقت مختلفتون، ولی مراتب قوا در حقیقت مختلفن، اگرچه قوا در این مسئله مسائل چهارگانه و در این معانی چهارگانه شرکت دارن، ولی در مرتبه اختلاف دارن، یعنی قوت و ضعف دارن. وقتی قواد قوت و ضعف داشتند، ادراکشون و نتیجتا لذتشون هم اختلاف ضعف شدت و ضعف پیدا میکنه. اما مراد ما از قاعده دوم هم همینه که شدت و ضعف لذت و علم رو بیان کنیم، منتها چون لذت و علم وابسته به ادراکن، ما شدت و ضعف ادراک رو بیان میکنیم. شدت و ضعف ادراک رو از که دوم گاهی از ناحیه خود ادراک، گاهی از ناحیه مدرک، و گاهی از ناحیه مدرک بیان میکنیم. فالذی کماله افضل مبتداست، دو خط بعد فاللذت التی له هی ابلغ و اوفر لا محاله خبر. وقت در ضمن مبتدا هم اشاره میکنیم به اونجایی که ادراک قوی تر است، هم اشاره میکنیم به اونجایی که مدرک افضل است. در ضمن اشاره به اونجایی هم که مدرک شدیدتر باشه میشه. البته من تعبیر میکنم به لذت، لذت تعبیر درستی نیست، لذت درسته با فتح لام، منتها چون رائج رو در فارسی لذت میگیم، ما در فارسی همون غلط رو، غلط رائج رو تلفظ میکنیم، میگیم لذت. هر وقت من گفتم لذت شما تصحیح کنیم. فالذی کماله افضل، الذی یعنی قوهی که کمالش یا ادراکی که مثلا اما قوهی که کمالش افضل و اتم است، این اشاره میکند به اختلاف ادراک ها از ناحیه مدرکاتشون. کمال همون مدرکه، گفتیم شعور به کمال میشه ادراک کمال و میشه لذت، پس مدرک خود اون کماله. حالا الذی یعنی قوهی که کمالش افضل و اتم باشد، مثلا معقولات افضلند از محسوسات، اتمند از محسوسات. و نزی کماله و اکثر، اون قوهی که کمالش بیشتر باشه. گفته میشه باز معقولات تعدادشون بیشتر از محسوساته، چون تمام محسوسات شما میتونید تعقل کنید ولی بعضی معقولات نمیشه احساس کنید، از تعداد معقولات بیشتر از تعداد محسوساته. و نزی کماله و اقوام، اون قوهی که کمالش دوام داره. خب معقولات همینطوره، معقولات دوام دارن، تغییر نمی کنن، برخلاف محسوسات که زائل میشن، تغییر می کنن. ولذی کماله اوصل الیه و احسن له، اونی که کمالش بهش بهتر برسه و براش بهتر حاصل شود. این داره ناخواسته یا ناخودآگاه به اتحاد عاقل و معقول اشاره می کنه، که گاهی وصول یه وصول معمولی نیست، وصولیست که ازش باید به اتحاد تعریف کرد. کمال این قوه با خود قوه متحد میشه، کمال قوه عاقل معقولشه با قوه متحد میشه. احسن است، اوصل است، یعنی قوه به او بهتر میرسه یا او به قوه بهتر میرسه. البته این که بگیم او به قوه بهتر میرسه بهتره، او به قوه بهتر میرسه و برای قوه بهتر حاصل میشه. اونی که قوهی که کمال بهتر بهش میرسه، از اون کمال لذتی بیشتر میبره. خب والذی هو فی نفسه اکمل و فعلا و افضل، یعنی ادراکی که خودش اکمل باشد و افضل باشد. تا حالا بحث در شدت ضعف به لحاظ مدرک بود، حالا بحث در شدت و ضعف به لحاظ خود ادراکه. والذی هو فی نفسه اکمل و فعلا و افضل، یا اشاره به مدرک داره، اون ادراکی که یا مدرکی که، البته از کردم ادراک و مدرک خیلی به هم نزدیکند، لذا این رو اشاره به فضیلت مدرک بگیرید یا اشاره به فضیلت ادراک بگیرید تفاوت نمی کنه. عبارت بعدم همین داره، عبارت بعدم میتونه اشاره به فضیلت مدرک باشه، میتونه اشاره به فضیلت مدرک باشه. ولذی یعنی ادراکی که فی نفسه اکمل و فعلا است و افضل است. ولذی ادراکی که هو فی نفسه اشد به ادراکن هست، یعنی مثلا افت که فی نفسه، یعنی باقت نظر از مدرک، باقت نظر از مدرک میبینید قوی تره، مثل عقل که قوی تر است از حس، باقت نظر از مدرکش کارم و مدرک ندارید، ولی مدرک هر دشون یک چیز باشه، اما میبینیم ادراک افت قوی تر است از ادراک حس. خب اون ادراکی که کمال یا قوهی که اون الذی ها کنایه از قوه است، من کنایه از ادراک کردم ایبی نداره، ولی کنایه از قوه بگیرید بهتره، چون ادراک با قوه خیلی نزدیکه. ولی فلذی کماله افضل، یعنی قوهی که کمالش افضله. ولذی هو فی نفسی اکمل و فعلا، یعنی قوهی که فی نفسی اکمل و فعلنه. ولذی هو فی نفسی اشد ادراکن، یعنی قوهی که ادراکش فی نفسی شدید تره. الذی های کنایه از قوه بگیرید و ایبی هم نداره که الذی مذکر است قوه مؤنثه، چون اگه توجه کردید مصنف در قاعده قبلی از قوا تعبیر کرد به کل واحد منها، کل واحد منها مذکر بود، به این مناسبت الذی میاره، الذی صفت میشه برای کل واحد منها، یعنی کل واحد منها قوا. اگه الذی بود صفت میگرسیم برای قوه، حالا که الذی صفت میگیریم برای کل واحد منها، هر دوش هم درسته. پس الذی مذکر بودنش یا مؤنث بودنش مهم نیست، بالاخره باید بدونیم که کنایه است و صفت است برای قوه. قوه چنینی اثر از فلذی کمال و افضل مبتداست، فلذت اللتی که الان بهش رسیدیم این خبره. قوهی که چنان است، لذتی که برای این قوه حاصل می شود، هی اون لذت ابلغ است، یعنی رساتر است، اوفر است، یعنی اکثر است، لام هاده هازا اصلون. این هم یک اصله که خلاصش این شد که اختلاف ادراک داریم پس اختلاف لذت داریم، یعنی یه لذت ممکن است قوی تر از لذت دیگر باشه. این رو میگیم تا بعدا اثبات کنیم که لذت عقلی قوی تر از لذت وهمیست، لذت وهمی قوی تر از لذت حسیست، پس لذت عقلی به دو مرتبه قوی تر از لذت حسیست. چون مهم اینه که ما لذت عقلی را از لذت حسی بالاتر کنیم، زیرا که در مسئله مخالف وجود داره. گروهی گفتن لذت حسی بالاتره، حتی به لذت عقلی اعتنا نشدن. مصنف میخواد ثابت کنه که نه تنها لذت عقلی از لذت حسی بالاتره، بلکه از لذت وهمی هم که فوق لذت حسی است نیز بالاتره. پس لذت عقلی به دو مرتبه از لذت حسی بالاتره. اینشالله اینا بعدم بحث میشه. ایزن قاعده سومه و ایزن فاین حقوقت یکون قاعده سومه. ما عرض شدیم در بحث که لذت توقف در شعور داره و در لذت حتما باید نیل و وصول هم حاصل بشه. ما نائل به کمال بشیم، واصل به کمال بشیم، صرف تصور کمال کافی نیست، مگر اینکه ما بخواهیم از خود اون صورتی که تصور میکنیم لذت ببریم، که تصور اون صورت یعنی نیل به اون صورت. در هر صورت ما باید نائل به اون امر کمالی بشیم. حالا یا نیل به این است که خارجا نائل بشیم، یا نیل به این است که صورتش را تصور کنیم. اگر خود صورت مطلوب ماست، تصور صورت یعنی نیل به صورت. اگر امر خارجی مطلوب ماست، تصور اون امر خارجی کافی نیست، نیل به اون امر خارجی هم کافی است. علی هر حال در لذت گفتیم نیل هم. خب حالا اگر ما قوه ای را که باعث نیل به یک کمالی میشه نداشته باشیم و فقط اون کمال رو علمن عالم بشیم، یعنی به مفهوم اون کمال پی ببریم، نائل به اون کمال بشیم، مسلم اون لذت خاص رو نمیبریم. اگر که یک بهره ای از لذت، یک شرحی از لذت برامون حاصل میشه، ولی لذت واقعی دیگه نیست. مثلا فرض کنید کسی که نابیناست، قوه ابصار نداره، این از رنگ‌های شاد لذت نمیبره، چون رنگ شادی که روش میزنه نمیفهمه، نمیبینه. ولی اگر باش توضیح دادن که یک رنگ‌هایی هست چنینی که چشم آدمو باز میکنه، آدمو روحشو جلا میده و این یه جور بالاخره علمن بهش فهموندن این همچین رنگ‌هایی هست، اگر سو یه تصور درستی از این رنگ‌های خارجی پیدا نمیکنه، ولی یه لذت مختصری یه شبهی از لذت براش حاصل میشه، اما اون لذت لذت تام نیست. برخلاف کسی که چشم داره، اون که چشم داره خب اون رنگ شادو میبینه، وقتی این رنگ شادو دید نائل به اون رنگ میشه، یعنی نائل به اون کمال میشه، قوش که باسره است نائل به اون کمال میشه و با این نیل اون لذت لازم رو میبره. خلاصه اگر کسی تجربه کرده باشد کمالی رو و یکی دو بار این کمال رو به قوه خودش داده باشد و قوه شاعر به این کمال و واصله به این کمال شده باشد، لذت لازم رو و لذت مناسب رو میبره. ولی اگر به اون کمال نرسیده باشد، بلکه اون کمال رو بهش تفهیم کرده باشد، مفهوم اون کمال رو براش روشن کرده باشن، خود اون کمال در اختیارش نباشه، لذت تام نمیبره. این یه قاعده کلی. حالا از این قاعده میخوام چه استفاده کنیم؟ استفاده ای که اگرچه در آینده باید بحث بشه، ولی خود مصنف چون این قاعده براش خیلی مهمه استفاده که در ذیلش میاره. ما لذت حیوانات رو از امور جسمانی ملاحظه کردیم، یعنی خودمون همگاهی به اون لذت ها نائل شدیم، لذا تجربه کردیم لذت های حسی رو، ولی نوعاً لذت های عقلی رو تجربه نکردیم. فقط به ما گفتن، به ما تفهیم کردن که اگر عاقل انسان کاری بکنه چی میشه. خب وقت ما به لذت های حسی معتقد شدیم، چرا؟ چون تجربه کردیم. اما به لذت های عقلی فقط عالم شدیم و اون لذت های عقلی کماهیه برای ما حاصل نشدن، بلکه شرحی از اونها برای ما حاصل شد. به همین جهت گاهی از اوقات ما لذت ملائکه رو منکر میشیم، میگیم ملائکه چه لذتی میتونن ببرن؟ اونا که وسیله خوردن که نداره، وسیله نکاح که نداره، و ما فکر میکنیم لذت فقط لذت خوراک و لذت پوشاک و لذت نکاهه. مگه این لذت های حسی تجربه کردیم؟ فکر میکنیم لذت منحصر به اینهاست، اینا رو برای ملائکه نمیبینیم، میگیم اونها لذت ندارن، در حالی که ما لذت اونها رو باید با کمالات خودشون بسنجیم، نه با این کمالات حسی که ما داریم، و میبینیم که اونها کمالاتی دارن که اصلا قابل مقایسه با این کمالات حسی نیستن و لذتشون از اون کمالات به خاطر اینکه ادراکشون قوی است چنان لذت قوی است که قابل مقایسه با این لذت حسی نیست. پس نباید ما برای ملائکه لذت کمی قائل باشیم به دلیل اینکه ما لذت اونها رو ادراک نمی کنیم. نوعا همینطور هست البته که هر کسی که چیزی رو تجربه نکرده باشه، یعنی ملذی رو تجربه نکرده باشه و به اون نائل نشده باشه، لذت مناسب او رو به دست نیاورده. ولی اگر تجربه کرده باشه لذت مناسب به دست آورده. ما لذت های سی تجربه کردیم، لذا به نظرم نیست که لذت سی خیلی مهمه. لذت عقلی رو تجربه نکردیم، اگر تجربه میکردیم میدیدیم که او مهمتر از لذت سی. خب با این بیان روشن میشه که برای ملائکه باید لذت قائل شد و برای خدا هم باید امری را قائل شد که ما دریغ داریم که اسم اون امر را لذت بزنیم. چون لذت نشه در امور خصیصه و پس به کار رفته، سعی میکنیم که این اسم رو در باره خدا به کار نبریم و الا واقع معنای این لذت در خدا هم هست ولو اسم لذت نمیبریم. ما در خدا تبدیل به اطاعت میکنیم. برای خدا یه امری حاصل میشود بسیار مهمتر و بسیار قوی تر از اون لذت های ما، که ما خدا رو اجل از این میدونیم که اون امر حاصل شده برای او رو لذت بنامیم، بلکه ما اسمش رو مثلا ابتهاج میذاریم. چون لذت رو در این امور پایین حساب میکنیم، اون امر خیلی مهمه، برای خدا اون رو لذت حساب میکنیم. این اصلا لذت به امور حسی گفته میشه و خدا اجل لازم است که اینجور لذت ها داشته باشه. اون لذتی دارد بسیار فوق این لذت های حسی. و ایزن فا اینهو قد یکون الخروج الى الفعل فی کمال ما به حیث یعلم انهو کائن و لذیذون. خروج از قوه و فعلیت، یعنی برای به دست آوردن یک کمال ما باید از فعل از قوه به فعل خارج بشیم. همین خروج از قوه به فعلیت یعنی به دست آوردن کمال برای ما لذت. اگر اعتراض بشه میشه لذت. گاهی این خروج به نیل روشن میشه، گاهی با استدلال بیان میشه، گاهی با دلیل بیان میشه که خروج من القوت الی ذات، یعنی گاهی با دلیل بیان میشه که فلان کمال هست. اون وقت شخص از اون کمال لذت تام نمیبره، چون نائل به اون کمال نشده، فقط دلیل برای اون روشن کرده که چنین کمالی هست. گاهی نه، دلیل برش روشن کرده، خودش هم نائل شده. حالا یا دلیل هم روشن نکرده باشه، نائل شده، در چنین صورتی اون لذت مناسب نمیبره چون نائل شده. و ایزن قد یکون الخروج الی الفعل فی کمال ما، خارج شدن از قوه به فعلیت در کمالی، یعنی به دست آوردن اون کمال، خروج شدن از قوه فعل یعنی تحصیل کمال، در کمال خارج بشویم از قوه فعل، یعنی این کمال رو از قوه به فعلیت خارج کنیم، به تعبیر دیگر این که این کمال رو تحصیل کنیم. خروج از قوه به فعل در کمال ما در یک کمالی گاهی چنان است که یعلم، این الخروج الی الفعل فی کمال ما میشه اسم یکون، به حیث یعلم تا آخر میشه خبر یکون. گاهی خروج الالفعل فی کمال ما به این صورت است که فقط دانسته می شود، دانسته می شود انهو کائن و لذیذان. می دونیم که یه همچین خروجی برای بعضی ها حاصل می شه و به اون بعض هم لذت می ده، اما خودمون اون لذت رو نیافتیم، بلکه فقط دانستیم که یه همچین لذتی هست. ولا یتصور کیفیته، کیفیت اون لذیذ رو دیگه ما یا کیفیت اون کمال رو ما تصور نمی کنیم. ولا یشعر بالتزازهی، به لذت دادن و به لذت بردن از اون لذیذ و کمال شعوری پیدا نمی شود مالم یحصل، مادامی که خود اون لذیذ حاصل نشود. اگر لذیذ برای ما حاصل شده، ما اون لذیذ رو تجربه کردیم، ازش لذت مناسب می بریم. اما اگر تجربه نشدیم، به ما فهمونم که همچین لذتی هست، ما لذت مناسب نمیبریم. و ما لم یشعر به، و ما لم یشعر به، مادام میشه به اون امر لذیذ یا به اون کمال شعوری حاصل نشود، لم یشتق از شوق گرفته شده، یعنی شوقی به اون شی پیدا نمیشود. و لم ینزع نحوهو، نزد منه چششه، لم ینزع نحوهو یعنی به سمت او چششی و جذبی برای ما حاصل نمیشه. مثل امین، یعنی کسی که عضو تناسلیش غلطه. فإنه متحققون، متحققون یعنی به تحقیق یافته، به تحقیق یعنی با برهان یافته، با دلیل یافته، نه به تجربه یافته باشه، نه اینکه نایل شده باشه، بلکه با بیان و دلیل یافته. که انل الجمائل لذتون، میدونه هم بستری لذت داره، لیکن نهو لا یشتهیه، اشتهایی به این کار نداره، ولا یهن و نهوه، یعنی لا یمیل و الگه، میلی به این کار پیدا نمی کنه. ال اشتها اول همین لذینه، ال اشتها اول همین مفهول مطلق نیست، یعنی به نحو اشتها و میلی که یکونان مخصوصین بهی، بهی زمیش به جمع برمیجرده، یعنی همین و اشتهایی که مخصوص به این کاره، اون اشتهای مخصوصی به این کار رو پیدا نمی کنه. ممکنه یه اشتهایی بالاخره از تخیلش یه لذت میبره، ولی اون لذت، لذت خود نیل نیست، بل شهوت اخرى، یعنی یه شهوت دیگری برای این نیل حاصل میشه که شهوت تصوره، شهوت تعقله، چون اون کار رو فقط تصور میکنه ولی اون کار رو عمل نمی کنه. اگر اون کار رو عمل می کرد لذت مناسب بهش داده می شود. حالا که داره تصور می کنه لذت خود اون کار بهش داده نمی شه، لذت تصور بهش داده می شه، که لذت تصور از لذت اون کار کم تره. کما یشتهی من یجرب من حیث و یحصل بهی ادراکون، این کما یشتهی مربوط به لا یشتهیه هست، لکنه لا یشتهیه کما یشتهی من یزرده، این امنی نمیتواند اون لذت همبستری رو به همبستری اشتها پیدا کند، همچنان که کسی که این همبستری رو تجربه کرده اشتها دارد، من حیث یحصل بهی ادراکون، از این جهت که به این تجرب، به این تجربه ادراکی حاصل میشود، کسی که تجربه میکند چون از طریق تجربه ادراک پیدا میکند لذت خاص و مخصوص به اون کار رو میبرد، اما اینین به خاطر اینکه تجربه نکرده این نوع اشتها رو نداره، اشتها اون شخص تجربه کننده رو نداره. و این کان مؤذیان، چه غلطه، و این کان مؤذیان درسته، و بالجمله هم نسخه خوبی نیست، مگر این که فل جمله نسخه خوبی، که بعد پنج تا نسخه هم ما فل جمله داریم. بله، بعد چهار تا، بعد چهار تا نسخه فل جمله داریم، مگر این که یه فل جمله رو اضافه کنیم بالجمله سر جای خودش باشه، یا این بل جمله رو که در عبارت ما آمده باید تبدیلش کنیم به فل جمله، یا باید یه فل جمله دیگری بیاریم این فل جمله سر جای خودش باشه، اشکالی نداره، اینطور میشه. و این کان مؤدی ان فل جمله، این و این کان مؤدی ان فل جمله قید است برای این شهوت اخرى، یعنی ولو این شهوت اخرایی که این دارد که شهوت تجربه کننده نیست، شهوت عالم شونده است، ولو این مؤدی، یعنی مؤدی به لذت هست ولی مؤدی به لذت تام نیست، ولو این شهوتی که دارد، ولو این اشتهایی که دارد مؤدی به لذته ولی مؤدی به لذت تام نیست، در مجرد اون کسی که تجربه کرده مؤدی به لذت تامه ولی در اینین مؤدی نیست. فإنه لا يتخيله، یا بقیل جمله فإنه لا يتخيله، فإنه یعنی اینین، اینین نمیتواند تخیل کند این لذتی رو که برای این کار هست. چرا؟ چون نیل به این کار نداره، چون نیل به این کار نداره نمیتونه لذت مناسب این کار رو ادراک کنه. کانون
مؤدیان
حالا بالاخره که میگم خلاصه، یعنی خیلی با عبارت مناسب نیست، معدیان بهتره، ولی خب اگه موضوعی هم به همین صورت شما معنا میکنید یا به یه صورت دیگه معنا کنید، ممکنه بالاخره عبارت جور کنید، یه توجیهی برای عبارت
بحث امنی تمام شده و این کار معزی هم نمکنید بحث
بعدش فهم نه ولایه تخیلی که بحث علمی نه دیگه. بله این کتاب و این کانه معدیان از این کانه معدیان میره سراغ علمی فهم نه ولایه تخیلی هم که مربوط به علمیه. این که مالا یفتنی من یه ذره من حسی حسل رو یه کن یه جمله متعرضه است که مربوط به غیر علمیه، بعد دوباره بار میگرده سراغ علمی. حالا اول عبارت این مقداری چیز داره، مشکل داره، ولی اینجور که من توضیح میکنم توضیح خوب اونم که مفهمید اشکال نداره، اونم که میفهمید اشکال نداره، ولی خیلی مناسب بحث نیست. و کذالک حال الاکمه این در صور الجمیله. خب ما اینین رو نسبت به این فعل همبستری ملاحظه کردیم، دیدیم لذت تام نمیبره. اکمه یعنی کور مادرزادم از صور جمیله لذت تام نمیبره، ولو ممکنه شما او رو تسلیم کنید، صور جمیله رو براش تشریح کنید و لذتی هم از این تشکیل شما ببره، ولی اون لذت لذت تام نیست، لذتی کسی نیست که داره این صورت رو میبینه. و کذالک حال الاکمه این دست و بر الجمیله. اکمه به کور مادرزاد گفته میشه، به کوری هم گفته میشه که حتی تخمی چشمش هم نداره، که از اما بدتره. اما ظاهر چشمش سالمه ولی باسره نداره، ولی ظاهرش نگاه میکنی میگی فقط باسره نداره ولی چشمش درسته. اکمه کسی که چشمش بسته است، تلپاد به هم چسبیده یا اصلا اون تخمیشش فاسد شده، این روش میگه اکمه کور مادرزاد هم میگه. خلاصه کسی که تا حالا اصلا این صور جمیله رو ندیده، اگر قبلا دیده باشه بعد بر اثر مرض کور شده باشه، خب این صور جمیله رو بگم چندان تجربه کرده و لذت مناسب رو میبره. اما اگر صور جمیله رو اصلا ندیده بهش بخواد الان تفهیم کنن، لذت مناسب رو نمیبره. تازاله که حال الاکمه این شخصی که کور باشد، از اخ کور باشد، مادرزاد کور باشه، حالش این دست و بر جمیله کذاله کسیمی مثل امین است نسبت به اون همبستری. و همچنین از حال اصلا یعنی شخص کرد این دل الهان المنتظمه. الهان منتظمه یعنی صداهای منظم. صداهای منظم همه صداهایی که در موسیقی هست و باعث لذت میشه، هم ولو صوت معمولی باشه، ولی همین صوت معمولی چون با یک نظم خاصی خونده میشه تأثیر گذاره. اگر صدا خوش باشه و بی انزوا خونده بشه لذت بخش نیست.
این چیزایی هم که قبلا لذت هایی داشتیم الان با تصورش آخرش با اون نهایت لذت نمیشه، با حلو و حلو ده هر چیزی نمیشه، لازم نیست کور مادرزاد بشه و انگار دیده و این وقت بشه
بله، ولی خب لذتش بیشتر از کوره. لذتش بیشتر از کوره مادرزاده، ولی لذتش به اون شخصی که الان داره منظره رو میبینه نیست. خب تا اینجا قاعده سوم هم تموم شد. تا اینجا قاعده سوم تموم شد و معلوم شد که بعضی از لذتها برای بعضی ها مخفیه. حالا ایشون میخواد از این قاعده استفاده کنه، میگه لذت ملائکه هم برای ما مخفیه. چرا؟ چون لذت لذت عقلی و نوع ماها با لذت عقلی سرکار نداشتیم، لذت لذت ملائکه رو نمیفهمیم، ولی لذت های حسی پیش ما معلوم بودن، ما لذت حسی میفهمیم. به تعبیر ایشون میفرماد که حمار لذت حسی داره، ملائکه لذت عقلی داره. وقت بعضی از کسانی که عقلشون کامل نیست میان ادعا میکنن که حمار لذت دارد و ملائکه لذت نداره، فکر میکنن لذت یعنی لذت حسی و لذت عقلی اصلا لذت به حساب نمیاد. اینا در واقع نفهمیدن که مشکل خودشون هستن که لذت عقلی رو درک نکردن، نه اینکه واقعا ملائکه لذت نداشته باشن، ملائکه لذت عقلی داره. منتها این کسانی که دارن حکم میکنن که ملائکه لذتی نداره، اینها لذت عقلی رو درک نکردن، چون لذت عقلی رو درک نکردن فکر میکنن که ملک لذت نداره، لذت حسی رو درک کردن فکر میکنن که حمال لذت داره. در حالی که اگر به واقع هم ملاحظه کنید میبینیم لذت ملک چنان قدیش که اصلا لذت حمال رو نمیشه با لذت ملک مقایسه کرد. و لحاظا یعنی این که چون بعضی لذت ها تا حاصل نشوند مورد شوق واقع نمیشوند و به ارزششون پی برده نمی شود، و لذا گاهی ممکنه مثلا تو این کار شود، لحاظای یکی که عاقل توهم نکند که همه لذت ها صحیحه کمال الحماره فی بطنه نفرسه، همه لذت ها رو منحصر نکند به لذتی که مثل لذت حمار از فی بطنه نفرسه، اشاره داره میکنه به لذت حسی. کل لذتین صحیحه، یعنی هر لذتی منحصر است در لذت حسی مثل لذتی که برای حمار از فی بطنه نفرسه. این در خوردن میخواست نمیشه شرده لذت حسی. بله هذا یجب لا توهم، باید توهم نکند، باید توهم نکند عاقل که همه لذت ها منحصر صحیح لذتی است که مثل لذت حاصل للحمار است فی بطن فرسه. آخه بعضی ها این اشاره کردن، بعضی ها معتقدن که لذت منحصر در لذت حسی است و لذت تحلیل یا کم به حساب میارن یا اصلا به حساب نمیارن. ایشون داره اونها رد میکنه، میگه این کسانی که لذت تحلیل حساب نمیارن خودشون لذت تحلیل نداشتن، اگر مثل اینی که لذت اون کارو نداشته، اگر خودشون لذت عقلی میداشتن نمیگفتن لذت عقلی نداریم، لذت حسی داشتن و وقت فکر میکنن که لذت منحصر به لذت حسیش مثل لذت حمار، لذت حمار فقط لذت حسیش لذت عقلی نیست. اصلا نمیفهمی بله الان فلاسفه هم همینو میگن، فلاسفه میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن بهشت معنوی رو بیان کنن، نمیشده برای مردم توصیه بدن، ناچار شدن بهشت معنوی رو به صورت بهشت حسی بیان کردن. البته من نمیخوام این حرف درسته، ولی اینجور توضیح کردن که بهشت حسی رو که پیغمبر گفته اونها میخوان برگردن بهشت عقلی. میگن چه نوع مردم بهشت عقلی رو تصور نمیکردن که لذت عقلی برایشون حاصل نشده بوده، ناچار خب پیغمبر بهشت حسی رو برامون توضیح داده. حالا یا بهشت حسی اصلا نداریم فقط بهشت عقلیه، یا بهشت حسی هم داریم بهشت عقلی هم داریم، چه قول دوم درسته. و ان افرادون ان قبله، واجب است که توهم نکند عاقل که لذت منحصر به حسی است و توهم نکند که مبادع اولا یعنی عقول یعنی ملائکه که مقرب عند رب العالمین هستند، اون ملائکه بالا، فکر نکنند که اینها لآدمت و لذت در قبطه، از لذت و قبطه محرومند، قبطه فایده است یعنی همون لذت. مثلا این نوع لذت بوده نه اون قبط خوردن که فارسی میگیم، نه این قبط به معنای فایده و لذتی. و ان نباز اصل بر اون قبطه، یعنی باید گمان نکند عاقل، باید گمان نکند عاقل که رب العالمین، عبارت سواجه کنید یه خود احتفظ بگم داریم، ان رب العالمین لیس له فی سلطانهی و خاصیت البهاء الذی له، با اضافه باید بخونید خاصیتهی هم که کتاب مدار قرطه، خاصیت باید باشه، خاصیت هم باید اضافه بشه، خاصیت نه خاصیت البهاء الذی له، فی سلطانه یک، خاصیت البهاء الذی له دو، و قدرت غیر المتناهی سه، امرون اسم لیسه، لیس له فی این ستا امرون فی قایت الفضیلت برشده، نمی شود گمان کرد که برای خدا در سلطنتش در حکومتش که خودش کمالیست برای خدا، البته نه این که خدا با این کمال کامل می شود، این کمال این ذاتشه، و خاصیت اون بها و عظمتی که برای خدا هست، یعنی خصوصیت بهایی که بر او هست، یه بهای خاصی بر او هست که برای دیگران نیست، و همچنین در قوه و قدرت غیر متناهیش، در این سه امری که کمالن و این ذاتشن، فکر نکنید که برای خدا امری یعنی مثلا لذتی ابتهاجی فی قایت فضیلت و شرف و تیب وجود نداره. چرا؟ باید بگید حتماً در سلطان و خاصیت بها و قوت غیر متناهی او یه امری وجود دارد بسیار با فضیلت و با شرف و با تیب، که که ندله الان نسمیه لذتن، ما جلیل میدونیم، عجل میدونیم خدا رو از این که این امر موجوده برای او رو لذت بنامید، چون لذت در امور خفیفه و در امور پست به کار رفته، ما دریغ داریم که اسم این امری رو که برای خدا حاصل است اسم این امر رو لذت بگذاریم، اسمش یه چیز دیگه میذاریم، ابتهاج میکنیم، یا از شدت قوت این امر نمیتونیم با لذت که اصطلاح شده برای محسوسات مقایسش کنیم. اجل این امر با فضیلت اجل است از این که لذت نامیده بشه، چون لذت در امور خفیفه و امور محسوسه به کار برده میشه و اونی که برای خدا حاصل است خیلی فوق محسوساته، پس اجل از این است که لذت نامیده میشه. بها جمال بر جمال و کمال. البته من چه در توضیح این مطلب و چه در تطبیقش گفتم امری برای خدا حاصل میشه، حاصل هست، اشتباه اگر گفتم میشه، حالت یعنی ظاهرش اینه که حادث میشه، در حالی چیزی برای خدا حادث نمیشه، بعد این حاصل هست نه حاصل میشود. در سلطان و خاصیت بها و قوت خدا امری برای خدا حاصل است که اینقدر عظیم است که ما اون امر رو لذت نمیتونیم بنامیم، خیلی ضعیفتر از اون رو که در حسیات لذت مینامیم، خود او رو لذت نمینامیم. پس روشن شد که ما اگر به لذت های حسی فقط توجه داریم و لذت های عقلی رو در مبادع اولا یا در واجب تعالی قبول نمی کنیم، به خاطر این است که ما این لذت رو تجربه نکردیم، اگر تجربه می کردیم منکر نبودیم و حتی اونها رو اگر هم معترف بودیم ضعیف‌تر از لذت حسی نمی دونستیم، بلکه به مراتب بالاتر از لذت حسی حساب می آوردیم. خب و لحاظا یجب ان لا یتوهم العاقل، این توهم اول را که لذت منحصر است به لذت نیست، این توهم اول بود. توهم دوم و ان المباد الاولا آدمت و لذت، این هم توهم دوم. توهم سوم ان رب العالمین لیس له امر ولی للحمار والبهائم حالت طیبه و لذیذه، این ولی للحمار رو حالیه میگیریم، جمله حالیه میگیریم، مربوطش میکنیم به این سومی، یا میتوانیم مربوطش کنیم به دومی و میتوانیم مربوطش کنیم به هر دو، یعنی هم دومی هم سومی. ان المبادل اول المقرره این در رب العالمین آدمت لذت و لکته، در حالی که ولی للحمار والبهائم حالت طیبه و لذیذه. پس هم میتونیم این جمله حالیه رو که ولی الهمار و البهایین باشه مرتبط کنیم به جمله سوم، هم به جمله دوم و هم به هر دو، یعنی هم به دوم و هم به سوم با هم. عاقل نباید این چنین توهم کند، کلا، یعنی نباید این چنین توهم کرد که برای خدا اون امر با فضیلت نیست و برای حمار حالت طیب و لذیذ هست، بلکه نه تنها توهم نباید بکنیم، بلکه مقایسه هم نباید بکنیم. اصلا چه نسبتی به آنچه که مبادی عالیه دارن و آنچه که حمار دارن، اصلا نسبتی به نشون نیست، مقایسه غلطیه. تو که همجنس رو به هم مقایسه میکنن، عقلی رو با عقلی میسنجن، لذت رب العالمین یا لذت مبادی اولا لذت عقلیه، اونی که دیگه با حسی نمی‌سنجن، عقلی با عقلی سنجیده میشه، حسی با حسی سنجیده میشه، عقلی با حسی سنجیده نمیشه. در اینجا شما میخواد لذت مبادی اولا یا لذت رب العالمین رو که لذت عقلیش با لذت حمار که حسیش بسنجید، اصلا نسبتی بین هما نیست. بل ایو نسبت تکون لما للعالیت الها به هم خصیصه، چه نسبتی، ایو استفهام انکاریه، این لا نسبته، چه نسبتی بین اون لذتی که برای موجودات عالی است که نسبت این لذت به حال این خصیصه به این لذت های خصیص و پست حسی داره، اصلا نسبتی بینشون نیست. اصلا اگر نسبتا استفهام انکاری به معنی لا نسبته، نسبتی بینشون نیست. با وجودی که نسبتی بینشون نیست، ما لذت حسی رو قوی تر میدونیم. چرا قوی تر میدونیم؟ چون به لذت حسی استشعار کردیم، استشعار یعنی شعور پیدا کردیم، ولی لذت عقلی نوعا استشعار نشدیم، فهمیدیم، یعنی برامون تبیین کردن. بهمون گفتن یه لذت عقلی هم هست و با برهان و علم و اینها برای ما بیان کردن، ما لذت عقلی رو نائل نشدیم. ولیکن ما نتخیل هازا، هازا اون مال الحمار و البهائم، مال الحمار و البهائم رو تخیل میکنیم و نشاهد رو مشاهده میکنیم، چرا چون نظریش خودمون داریم. اما ولن نعرف ذالک، ذالک این مال العالیه، مال البهائم و الحمار رو گفتیم نتخیل، ولی لن نعرف ذالک، یعنی مال العالیه رو نمیشنسیم بل استشعار، بل استشعار نمیشنسیم، از طریق شعور و نیل پیدا کردن نمیشنسیم، نم بل قیاس، از راه قیاس و برهان میشنسیم. فحالنا اندهو، یعنی حال ما در مقایسه به مال العالیه، اندهو زمینش به مال العالیه برمیگرده، با اون چیزهایی که برای مبادی عالیه هست، این که حالا اسمش لذت بذارید حفظی، لذت عقلی، حال ما اند اون که برای مبادی عالیه هست، حال ما در مقایسه با اونها مثل حال انسانی چریف که لم یسمع قطو، هرگز چیزی نشنیده. اون نسبت به الهان منتظمه چه حالتی داره؟ ما نسبت به اون امور که برای مبادی عالی است همون حالت رو داریم. همونطور که این شخص چر اون الهان منتظمه رو نمیشنود و لذت اون مناسب اونها رو نمیبرد، ما آنچه را که برای موجودات عالی تجربه نمی کنیم و لذت اونها رو درک نمی کنیم. در چی حال ما مثل حال اصم است؟ فی عدم تخیل لذت لحنیه و هو متیقن لکیوها، یعنی در این که این اصم نمی تواند لذت لحنیه رو ادراک کنه. لحنیه یعنی لحن منتظم، لحن یعنی آواز، لحن یعنی آواز، آواز منتظم، لذت آواز منتظم رو نمیتونه تخیل کنه. و هو واقش حالی است، یعنی در حالی که این اصل متیقنان لطیبه ها، از راه قیاس و برهان و دلیل و تبیین علمی یقین به طیب این لحنیه، لذت لحنیه داره، میدونه لذت لحنیه خوبه، ولی نمیتونه این لذت لحنیه رو تصور کنه. چرا؟ چون تا حالا تجربه نکرده، نمیتونه تخیل کنه چون تجربه نکرده. و هذا اصل چهارمین اصل، وارد چهارمین اصل میخوام بشم. چهارمین اصل اینه که گاهی بعضی از قوای ما مبتلا به مانع شدن، لذا وقتی کمالشون رو بهشون میدیم لذت نمیبرن. گاهی هم مبتلا به مانع نشدن، اشتغال دارن، یعنی سرگرمی دارن، چون خیلی سرشون به یه چیز دیگه گرمه، کمال بهشون نائل میشه، بازم لذت نمیبرن. بلکه گاهی نه تنها لذت نمیبرن، نفرت هم میکنن. دوتا مورد رو در این فرع چهارم ذکر میکنه. میگه گاهی از اوقات قوای ما مبتلا به مانعن، لذت نمیبرن. مثلا فرض کنید که یه صدای خوشی داره میاد، این صدا رو گوش من داره میشنوه، ولی یه موجود وحشتناک هم اون گوشه هستی تاریکی، من حواسم تمام مشغول اونه، صدام گوشم داره صدا رو میشنوه، ولی اصلا ادراک نسبت این صدا ندارم، تمام حواس من جمع این موجود وحشتناک. این خوف مانعی است که نمیگذارد من لذت رو ببرم. وقتی خوف تموم میشه، صدا اگر ادامه پیدا کنه، من لذت مناسب میبرم. گاهی از اوقات شخص مریض قوه ذائقش مبتلا به مثلا مواد ردیه است، حالا یه شیرینی بهش میدیم میخوره، حس میکنه تلخی، بدش میاد. این نه تنها لذت نمیبرد از چیزی که باعث لذت است، بلکه تازه نفرت هم میکنه. این علت نیستش که این شیء ملز نیست، این شیء ملز هست، او قوهش مبتلاست، اینو برای چی ذکر میکنه؟ این یستو یستو برای این ذکر میکنن که گاهی از اوقات میبینید شما یا ما یا هر کی که کسانی که به سمت علوم عقلی نمیرن لذت از عقل نمیبرن. چرا؟ چون قوه عاقلشون مشغول چیزای دیگه شده، اینقدر اینا تو این دنیا به شهوتشون غضبشون پرداختن که قوه عاقلشون نمیتونه الان اون لذت مناسب خودش رو پیدا کنه. این مبتلا شده به یه ضد کمالات و آلودگی هایی که هر چی کماله بهش بدی نفرت میکنه. اگر مسائل عقلی رو براش باز کنید حاضر نیستش، نگولم میشه میشه. نه اینکه عاقلش به ذات نفرت داشته از این مسائل، عاقله نفرت نداشته، این قوای شهوت و غضب چنان فعالیت کردن که بر عاقله یک پیرایه‌هایی بستن، آلودگی‌هایی درست کردن که قوه عاقله از کمال خودش نفرت میکنه. این که شما دارست این تمام قاعده چهارم که قاعده چهارم میگفت قوه کمال خودش را میابد ولی نفرت نمیبرد، گاهی لذت نمیبرد، گاهی علاوه بر اینکه لذت نمیبرد تنفر هم میکند. این تمام شد. اصل چهارم بود. اصل پنجم دوباره مثال هاییست برای همین که قوه مبتلا باشه. لذا گفته میشه که این اصل پنجم نیست، این مثال های تکمیلی برای اصل چهارمه. یعنی اصل چهارم چندین مثال داشت، مثال هاش مصنف اول زد بعد مثال های بعدی میزنه و ایزنی که بعدن میاد در خط شیش و در خط هفتم دارد، این شروع به اصل پنجم نیست. لذا آخرش رو که ببینید مصنف نمیگه فهازا هستیم، همه ی اصولی که گفت آخرش گفت فهازا هستیم، اما این اصل پنجم نمیگه فهازا هستیم. لذا مرحوم سید احمد احتمال میده که این ایزن و بما بعدش قبل از فهازا اصل نیست که آخر اصل چهارم آمده، آخر اصل چهارم یه فهازا اصل آمده. سید احمد میگه این فهازا اصل رو بردار ببر آخر این ایزن پنجم قرار میده که ایزن پنجم هم بیاد جزء چهارم بشه. حاضر اصلان کل این دوتا ایزن ها رو اصل چهارم قرار بده. البته در عبارت همون که آمده حاضر اصلان جلوه، ولی مرحوم سید احمد میگه که جا داشت که این ایزن دوم هم قبل از حاضر اصلان بیاد که تتمه اصل چهارم قرار داده بشه. بعد از اینکه اصل چهارم تموم میشه اون وقت گفته میشه حاضر اصلان، یعنی بعد از اینکه گفته میشه بالعلم العظیم، بالعلم العظیم آخر این ایزن دومه، بعد از اینکه بالعلم العظیم گفته میشه و گفته بشه هازا اصلان. و ایزن حال دوتا مثالی که بعد از هازا اصلان و شهابان گفته میشه و بعد این که لطوزی میدم و ایزن سعین الکمال والامر الملائم والامر الملائم، کمال و امر الملائم مثلا یکیه، اونی که کماله کمال واقعی که نیست، کمال بالقیاسه، امر ملائم همونطور، امر مناسب هم همون، اونی که قوه کمال خودش میبینه او رو ملائم هم میبینه. فإن الکمال والامر الملائم قد یتیسر للقوة الدراکه، برای قوه دراکه به آسونی حاصل میشه. اما هناکه، یعنی در اون مقامی که قوه دراکه میخواد کارش انجام بده، مانعون او شاقلون به نفس، مانعی یا مشغول کننده ای برای نفس وجود داره، گاهی مانعی وجود داره. مثلا فرض کنید که این قوه ما گرفتار یک مواد ردیه شده، این زبان ما که قوه زائده توش هست گرفتار یک مواد ردیه شده که این مواد ردیه نمیذاره ما این شیرینی رو احساس کنیم، شیرینی به نظر ما تلخی میاد. یا شاغلی هست، همون تکرار کردن، یک چیزی ما رو مشغول کرده، سرگرم کرده و این باعث شده که ما نتونیم به این کمالی که برامون حاصل شده توجه پیدا کنیم. و هناکن ما و اونو شاغل من لنفس فتوکره هو، یعنی این قوه دراکه اون کمال رو نمی پسندد، با این که کمالشه، با این که امر ملائمشه نمی پسنده. و تؤثر و ضدهو علیه، یعنی انتخاب می کند، ترجیح می دهد ضد این کمال رو بر این کمال، حاضر یه شیء تلخ بخوره اما شیرین نمی خوره، تلخی برای خودش کمال می بینه. چرا؟ چون زبانش آلوده به تلخیه، از تلخی خوشش میاد اما سیر میبردش میاد. مثل کراهیت بعض المرضال طعم الحلو، بعضی از مریض ها طعم شیرینی رو میبینی نمیپسنده و شهوت همینی خواستنشون لطعوم ردیت کریهت بزداد، یعنی میبینید طعم هایی رو که پستند و ذاتن مشروحن، ذاتن یعنی بلحاظ ذاتشون مشروحن، میپسنده. این چیزی که به لحاظ ذات مکروهن برای اینه که بگه ولو این که پیش این آدم الان مکروه نیستن، پیش این الان محبوبشن، چرا؟ چون الان داره با یک زاده آلوده به سراغ این طعم ها میره، این طعم های پسندیده پیش این مکروه نیستن ولی به ذات مکروهن، یعنی به لحاظ خودشون مکروهن ولی به لحاظ این قوه مکروه نیستن. نه که ذات قوه این شیء رو بپسنده، این قوه با این مانع این شیء رو میپسنده. این تیکر را چه عرض میکنم؟ چون عرض کردم که کمال باید کمال بالقیاس باشه. خب شما ممکنه بفرمایید که این شخص مریض الان این تلخی براش کماله، چون بالقیاس به این قوه مبتلاش تلخی کماله. این میخوام عرض کنم که نه، این از بحث ما بیرونه، ما اینو کمال نمیدونیم. کمال اونیست که بالقیاس به ذات قوه کمال باشه، نه بالقیاس به قوه مبتلا، نه به ذات آلوده، بلکه به خود ذات، بالقیاس الی خود ذات باید کمال باشه، نه بالقیاس الی ذاتی که آلوده است. احتمالم در قید به ذات اشاره به همین مطلبی بود که دارم عرض میکنم، یعنی کریه به ذاته، یعنی به لحاظ ذات قوه مشروحه، ولو به لحاظ ذات قوه به علاوه این آلودگی مشروح نیست. اما ظاهرا اون تعبیر اولش کردن بهتر بود، کریه به ذات یعنی خودش مشروحه ولو به لحاظ این قوه مشروح نیست. خب تا اینجا مثالی که زدیم این بود که قوهی کمال خودش را میابد ولی از اون کمال بدش میاد. حالا میخوام مثال بزنیم به جایی که قوهی کمال خودش را میابد ولی از این کمال لذت نمیبرد، نه بدش میاد، فقط لذت نمیبرد. یه خورده مثالمون در ازش ضعیفتر از مثال قبلی. در مثال قبل لذت که نمیبرد هیچ، تازه کراهت هم داشت. در این مثال دوم فقط لذت نمیبرد ولی کراهت نداره. مثال میزنیم رو به مالم یکون کراهیتون، که بس و کراهیتی حاصل نمیشه، ولیکن کانه تامه لیکن یتحقق عدم الاستلزاز بهی، یعنی به اون کمال، کمال حاصل میشه، کراهیت تحقق پیدا نمی کنه. لم یکنم تامر ربا ما با حصول کمال لم یکن کراهیتون، کراهیت محقق نمیشه، لیکن کان یعنی محقق میشه، عدم الاستلزاز بهی یعنی به اون کمال، فقط لذت حاصل میشه ولی کراهیت به وجود نمیاد. چل خائف یجد الغلبه او اللذت، مثل خائفی که غلبه رو میابد یا لذت دیگر غیر از غلبه رو میابد، ولو لذت غلبه نباشه، چون لذت غلبه لذت غلبه، بنابراین یه لذت خاصه. اول لذت پستای زشت شده غیره خاص نداره، پس میشه گفت اول لذت عکس هست بر غلبه، از ما به عکس آن برخواست. یک دل غلبه یعنی یک لذت غضب رو، اول لذت یعنی مطلق لذت رو، با این که خائف لذت قلبه رو یا مطلق لذت رو میابه، ولی سلایش اروده ها ولایش تلزه ها، شعور به این لذت پیدا نمی کنه یا شعور به این قلبه پیدا نمی کنه، ولایش تلزه ها و این لذت یا قلبه رو لذیذ نمی شموره. چرا؟ چون گرفتار خوفه، چون گرفتار خوفه لذت ازش گرفته میشه ولی کراهت دیگه نمیاد، فقط لذت از دست میره. لایش تلزه ها داریم، بعضی نسخ داره لایستلز و به ها، بعضی هم داره لایستلز و مها. بله، لایستلز و مها رو در حاصل ما اشاره نشده، ولی تو نسخه تهران هست که لایستلز و مها رو هم بعضی جاها داریم، بعضی نسخ داریم. و هادا اصل، خب این اصل چهارم بود. حالا و ایزن که بعد از هادا اصلونه میخواد اصل پنجم بشه، از کدر این فرقش با اصل چهارم روشن نیست، لذا بعضی ها مثل مرحوم سید احمد احتمال داده که این اصل پنجم نیست، این تتمه همون اصل چهارمه و باید قبل از و هادا اصلون نوشته میشد که هادا اصلون در پایان بیاد. بنابراین ایشون معتقده که در اینجا مصنف چهار اصل شده نپشته. حالا مثال بعدی، دو تا مثال دیگه هنوز باقی مونده. مثال بعدی اینه که قوهی که قدرت ادراک دارد به ضد کمال خودش مبتلا شده. مثال اول این بود که به مانع مبتلا شده یا به شاغل مبتلا شده. مثال حالا مثالی که الان میخوام بزنیم مبتلا به ضد کمال شده، فقط فرقش همینه، مبتلا به ضد کمال شده. مثلا فهمید که کمال ذائقه ما این است که یه آبی که بی‌مزه است، یعنی آب جهان روش باشه، وقت ما میتونیم تلخی رو تلخ احساس کنیم، شیرینی رو شیرین احساس کنیم، ترشی رو ترش احساس کنیم. چرا؟ چون اون آب بی‌مزه است، اجازه میده که ما همه مزه ها رو حس کنیم. اما اگر این آب دهان ما تلخ شد، مزه پیدا کرد، دیگه این اجازه نمیده ما چیزی دیگر درک بکنیم، لذا حل رو ادراک نمی کنیم و حلوی رو که ذاتاً برای ما لذت داره لذت رو درک نمی کنیم. چرا؟ چون ذائقه ما مبتلا به مانع شده، مبتلا به مانع شده. این ابتلا به مانع تا وقتی باشد لذت برای این خبره ما حاصل نمی شود. وقتی که استنقا کردیم، استنقا نقی، این پاک کردیم، تمیز کردیم این قوه رو از اون مانع، از اون ضد کمال، وقتی از ضد کمال و از آلودگی پاکش کردیم، اون وقت این قوه میتواند کمال خودش را که بهش واصل شده کاملا دست بکنه و لذت مناسب رو ببره. و ایزم فرین نهو قد تکون القوه تو دراکن ممنوعتون، ممنوعتن، ممنوعتن یعنی مبتلا، این مبتلا شده. گاهی قوه در راکه مبتلا شده است به ضد ماه و کماله ها، به ضد کمال خودش مبتلا شده، نه به مانه، نه به شاقه، بلکه به ضد کمال. ولی لا تحسبه، لا تحسبه، احساسی به این ضد کمال نمی کنه، نمی فهمه که به ضد کمال مبتلا شده. ولا تنفر ان، تنفر از این ضد کمال پیدا نمی کنه. حتی اذا زال العائق و رجعت الى غریزتها تعرضت به، به طوری که وقتی اون عائق که ضد کمال است، عائق میمانه، اون عائق که ضد کمال است برطرف شد و رجعت این قوه الى غریزتها، به اون غریزه و طبیعت خودش برگشت، اون وقت تعرضت به، به این ضد کمال تعرضی پیدا میکنه. تا وقتی مبتلا به ضد کمال ادراک نمی کنه ضد کمال و رجع نمیده، ولی بعد از اینکه این ضد کمال ازش گرفته شد، حالا تازه میفهمه که این تلخی ها واقعا تلخ بودن. این عبارت برای چی میگه؟ برای اینکه گاهی از اوقات ما در این دنیا که هستیم مبتلا به آلودگی هستیم، ولی اصلا این آلودگی همه به قول صدرا ما را اغرن، یعنی این مالیاتی که ما میخوریم، اون کارهای خلافی که ما میکنیم، همه ما را اغرنی هستن که بعد در نفس ما ذخیره میشن. اما ما بر اثر اینکه مبتلا به این ضد مانع ها شدید، این آلودگی ها برای اون پیدا شد، اصلا حس نمی کنیم این چیزها رو، این ضد کمال ها رو، و لذا گاهی از اوقات ازشون نفرت هم نمی کنیم، بلکه با قول شما لذت هم می بریم. ولی بعد از این که اون ضد کمال ها رو ظاهر کردن، حالا ما موندیم و نفسمون رو صاف کردن، نقی کردن، پاک کردن، و ضد کمال رو گفتن این که نفس تو هست، اون وقت ما رنج تا میبریم. مثل این که همون تکرار کردن، انسانی که گرفتار مره شده، یعنی آب دهانش تلخ شده، این تا وقتی که این حس نمی کنه، به شرطی که قوه ذائقه هم به تلخی عادت کرده باشه. اما وقتی ما قوه ذائقه رو تفریح کردیم که تلخ و تلخی یافت، اون وقت اذیت میشه به این تلخی که تا حالا داشته. مثل الممرور، ممرور یعنی کسی که مبتلا به مره شده، بیماری زردی و صفرا گرفته. نسخه داریم مثل المحرور، یعنی کسی که تب دارد، البته ممرور بهتره چون با عبارت بعدی سازگار. مثل الممرور، مثل کسی که مبتلا به مرض مره شده، فرو و ما لا یحسو، لا یحسو به مرارت سمهی، تلخی دهانش رو احساس نمی کنه، با اینکه تلخی نفرت انگیزه، ولی اون نفرت نمی برد و احساس نمی کنه. الا ان یصلح مزاجه و یستنقی اعضاءه، تا وقتی که مزاجش اصلاح شود و اعضاءش پاک شوند، مثلا عضوی که زائده پاک بشه، حالا یا ممکنه مثلا فرض کنید که باطنش گرفتار مشکلی شده، زبان به تلخی عادت کرده و این تلخی به احساس نمی کنه، لازم نیست حتما خود زبان گرفتار شده باشه، ممکنه کبد مثلا گرفتار شده باشه، کبد گرفتار این زبانش احساس نمی کنه، باید اعضایی رو که گرفتار از استنقا کنیم، پاک کنیم، مزاجی رو که همون کیفیت متوسط اصلاح کنیم، اون وقت فهین ازن یونسر و عمل حال العارضت الله. فهین ازن یعنی بعد از این که اصلاح کردیم مزاجش رو، بعد از این که استنقا کردیم اعضایش رو، تازه تنفر پیدا می کند از اون حالی که برش عارض شده بود، تازه تنفر نداشت. توجه کردیم مثال، یه مقداری من مثال مخلوط کردم، گاهی از مثال های قبلا توش آوردم، خود مثال که الان و ایزن فای نوغت تکون رو قبط در که من نوغتن فهمونده شد اینه که قوه مبتلا به ضد کمالشه، ولی این ضد کمال احساس نمی کنه و از این کمال ناراحت نیست. ما وقتی که این قوه رو پاک کردیم، از اون ابتلا در رو بودیم، اون وقت ضد کمال رو احساس میکنه و رنج میبره. اینو مثال میزنم برای همین که توضیح دادم از خارج، که ما در دنیا مبتلا هستیم به یک آلودگی هایی که ضد کمال ما هستن، کمال حیوانی ما، ولی کمال انسانی نیستن، ضد کمال انسانی هستن، مثل تقویت شهوت، هیجان، غضب و امثال ذلك. اینها رو ما بله اینها رو ما داریم ولی احساس نمی کنیم و رنج هم نمی داریم. ولی در قیامت که نفس ما رو پاک کردن و اون مشکلاتی رو که ما داشتیم، یا به تعبیری که ابن سینا در وجید یاد داره، اون تخدیری رو که نفس ما داشت، اون بهشتی رو که نفس ما داشت از اون گرفتن و نفسمون شد نفس درست حسابی، اون وقت میفهمیم که این آلودگی آلودگی است و از داشتنش رنج میبریم و حسرت میخوریم که چرا اینها رو تحصیل کردیم. از آب شروع میشه. و کذالک مثال بعدی است، من میشه گفت مثال چهارونه که این همه اصلا دو تا مثال داریم و ایزن که بعد از هارو اصلا آمده آورده که این دو مثال هم باید ملحق میشدن به مثال هایی که در قاعده چهارون گفته بودیم. یک مثالش خوندیم تموم شد، حالا مثال دوم. و کذالک قد یکون الحیوان قیل مشتهن للقضای المکه، حیوان میبینی اشتهایی در قضا نداره. چرا؟ چون اخلاق ربیه در وجودش هست، الان قوه حازمش حجوم آورده که این اخلاق ربیه رو حزمش کنه و از من ببره، لذا اشتهایی پیدا نمی کنه. این قوه حازمه مشغول فعالیته. قوه حازمه اگر قضای اگر اخلاق ربی نباشد، احساس گرسنگی می کنه، یعنی اعلام گرسنگی می کنه، وقت انسان میره دنبال غذا، اشتهای به غذا پیدا می کنه. ولی اگر قوه حازمه مشغول حزم اخلاق ربیه و اخلاق پس باشه، دیگه فرصت پیدا نمی کنه که اعلام کنه من اشتها دارم. اینا توضیحات مفصل داره، من مختصر بیان می کنم. این مطالب در نمک ده اشارات آمده و مرحوم صد احمد هم با استفاده از اون که در اشارات آمده در اینجا یه حاشیه بسیار مفصلی داره که انسان هایی هستن که در دنیا میبینید با یه بادون 40 روز سر میکنه، عارف ها 40 روز میبینید غذا نمیخوره، این چطوری میتونه با یک بادون سر کنه؟ میگه نظیرشو داریم، ابن سینا میگه نظیرشو داریم، انسان هایی که دارای اخلاق ربیعی هستن اصلا اشتهای به غذا نداریم، یعنی چند روز اشتهای به غذا نداریم. چرا؟ چون اخلاق ربیعی موجوده. به محضی که اخلاق ربیعی از بدن دور بشه، میبینید این حیوانی که تا حالا اشتها نداشته چنان اشتها به غذا پیدا میکنه که اگر یه خود دیر بهش برسه یا اذیت میشه یا میمیره، یعنی اشتهاش صاف میشه، اشتهایی که کور شده بود صاف میشه. انسان هم همینطوره، انسان هم میبینید اشتهای به امور عقلیه نداره. چرا اشتها نداره؟ چون نفسش مشغول امور ربیعی است. ولی در قیامت که بهش نشون میدن همه چیز همین امور حسن است و امور ربیعی وجود نداره، این نفس اصلاح شده، این امور ربیعی ازش گرفته میشه، اون وقت تازه میفهمه که چقدر اشتها دارد به اون امور عقلیه که کسب نشده و رنج میبره که چرا من اینهایی که میتونستم کسب کنم کسب نشده. و کذالک قد یکون الحیوان غیر مشتهن للقضا، البته حیوان اشتهایی به قضا پیدا نمی کنه، بل کار هم له، بلکه می به قضا توجه نداره، در حالی که به هوه یعنی قضا او فقط شیئن له، موافق ترین شیء، مناسب ترین شیء، ملائم ترین شیء و جزء کمالاتشه و منشأ لذته. ولی می‌بینی اصلا لذت نمی‌بره، اشتها نداره. و یبقا علیه مدت طویله، یعنی در همین عدم اشتها مدت طویله باقی میمونه، مدت زیادی میبینی اشتها و غذا نداره. اما فاذا زال العائق، وقتی اون عائقی که یعنی مانعی که اشتها رو از بین برده بود خودش از بین رفت، عاد این حیوان الی واجبه فی طبعه، و اون چیزی که در طبیعتش واجبه یعنی غذاخوری، اشتها، اون چیزی که در طبیعتش واجبه اشتها و غذا خوردنه، من میگرده به همه حالت اولی که برش واجبه. تا حالا اشتها نداشته به خاطر ابتلایش، حالا که ابتلا را ازش گرفتن اشتها پیدا میکنه و به اون طبیعتش که واجبه برگرده برمیگرده. فشتد در جوهو، گرسنگی شدید میشه و شهوت او لغذا خواستش نسبت به غذا و اشتهایش به غذا بالا میره، به طوری که لا یخترو انهو، یعنی نداشتن در مقابل نداشتن غذا دیگه نمیتونه صبر کنه، حتی اگر ادامه پیدا کنه نداشتن غذا، یهلکو عند فقدانه، در صورتی که غذا بهش نرسه هلاک میشه. همینه که تا حالا بی غذا داشت صبر میشد، یه خود دیگه که بگذاره اینه هلاک شد. پیداست که اون وقتی که بی غذا صبر میشد گرفتار بود، مبتلا بود، حالا که ابتلاش برطرف شده دیگه نمیتونه صبر کنه. این اصل مثال برای پویاست. یه مثال سومی هم میزنن که این تقریبا با مثال قبل یکیه، خیلی فرق نداره، حالا یکی هم نیست ولی خب میشه ملحقش کرد به اون مثال قبل. میفرم من گاهی از اوقات بدن انسان گرفتار یه سرمای خیلی زننده و آزاردهنده شده، اما انسان به خاطر بی‌حسی اصلا احساس نمی کنه اون سرما رو، یا میبینید بدنش داره میسوزه اما چون مثلا این قسمت از عضو بی‌حس شده اصلا احساس نمی کنه سوختن رو. بعد که این بی‌حسی از بین میره، اون وقت سرمایی که در این بدن ذخیره شده یا گرما سوزشش احساس میشه، اون وقت انسان الم عظیم و درد بزرگی رو احساس میکنه. این آرش میگه، برای این میگه که در قیامت در دنیا ما توی نفس خودمون آلودگی هایی رو فراهم میکنیم، ولی نفس خودمون تخدیر شده، بی‌حس شده، این آلودگی ها که در واقع نیش به او میزنن و مثل سرما آزاردهندن یا مثل گرما سوزش آورن، میبینید که نفس او رو آزار نمیدن. چرا؟ چون نفس بی‌حس شده، یعنی حس دیگه که حس یافتن اون ضد کمال ازش گرفته شده. بعد که وارد آخرت میشه، این نفس بی‌حس از حالت خدری تخدیر بودن بله تخدیر شدن و بی‌حس بودن در میاد، حالت عادی پیدا میکنه. حالا که حالت عادی پیدا میکنه، همونطور که سرما در دستی که به حالت عادی برگشت ایجاد سوزش و رنج میکنه، این آلودگی ها در نفس انسانی که از حالت تخدیر بیرون میاد ایجاد ناراحتی میکنه، وقت عذاب ها شروع میشه، انسان الم عظیم رو احساس میکنه. فقط یحصل سبب الالم العظیم، گاهی سبب درد بزرگ در عضو انسان پیدا میشه، مثل احراق نار دست انسان رو آتش میسوزونه، یا تبرید زمهریر، زمهریر یعنی سرمای شدید، سرمای شدید دست انسان رو سرد میکنه، الا ان الحس معوفون، حس آفت زده است، حس ما آفت زده است و نمیتونه درش بکنه، یعنی فلجه، یعنی بی حسه، ادراک نداره. فلا یتعذل بدن و به، پس بدن به اون علم عظیم تعذی و رنج پیدا نمی کنه، با اینکه علم عظیم سببش هست، سبب علم عظیم در ما هست، ولی ادراکش نیست. ادراکش نیست چرا؟ چون حس آفت زده است. حتی تزول الافه، تا آفت از این حس برطرف بشود، اون وقت فیه حس و اون حس انسان هیم ازن، یعنی بعد از زوال الافه، یه حس و بالعلم العظیم، اون سرمای عظیم یا جرمای عظیمی رو که در دستش تولید شده بود حالا تازه داره درک میکنه، بعد از این که حس از اون آفت در آمد، بعد از این که قوه از عضو از بیهستی در آمد، بعد از این که عضو از بیهستی در آمد، تازه ادراکش میکنه. در مسئله قیامت هم همینطوره. الان ما در دنیا آلودگی هایی رو در نفسمون تهیه میکنیم بدون اینکه از این آلودگی ها رنج ببریم، ولی وقتی قیامت میشه تخدیر رو از نفس ما بر می‌دارن، آفت رو از نفس ما بر می‌دارن، ما می‌بینیم نفسمون پر از آلودگی است. وقت از این نفس پر از آلوده رنج میبریم، به علم عجین گرفتار میشیم و حسرت میخوریم که چرا از نفس، چرا برای نفسمون کمالات انتخاب نکردیم اولا، ثانیا حالا کمالات انتخاب نکردیم چرا پر از ضد کمالش کردیم ثانیا. این حسرت برای ما پیدا میشه و خود حسرت عذاب عقلیست که رنجش بیشتر از عذاب حسیست. اینا مسئله ایست که بعدم توضیح بده میشه. این چهار تا اصل بود که این چهار تا اصل همه زمینن برای مباحث آیندهی که ما داریم. انشاءالله مباحث آینده رو که در باره معاد روحانیست و در باره سعادت حقیقی و شقاوت حقیقیست مطرح میکنیم و توجه میکنیم که از این اصول گذشته در اون مباحث استفاده میکنیم. ما میخوام سعادت حقیقی و شقاوت حقیقی رو بیان کنیم. سعادت حسی و شقاوت حسی منظور ما نیست. سعادت حسی همون لذت نکاح و طعامه. شقاوت حسی هم مثلا رنجیست که از نداشتن نکاح یا نداشتن طعام یا طعام بد یا نکاح بد میبریم. این همشه سعادت حسی. ما در باره سعادت حسی بحث نمی کنیم، در باره شقاوت حسی هم بحث نمی کنیم که میشه ما رسم، میشه عقرب مثلا، آتش جهنم، اینا اینا رو بحث نمی کنیم. بحث ما در سعادت و شقاوت عقلی و در سعادت و شقاوت عقلی نفس ما ادراک میکنه. اون وقت گاهی سوال میشه که چرا نفسمون ادراک نمیکنه. جواب بدیم که آفت زده شده، یا جواب بدیم که مبتلا به مانه، یا جواب بدیم که مبتلا به شاغله و امثال ذلك. در قیامت که همین ها برطرف شد، نفس ما اون اذیت عظیمی رو که این آلودگی ها براش تولید کردن ادراک میکنه. پس بالاخره این چهار تا اصل ما انشالله در مباحث بعدی مورد استفاده قرار میدیم. در مباحث بعدی هم ابتدا شقاوت و سعادت حقیقی رو و بعدم معاد روحانی رو تبیین میکنیم. خب اصول تموم شد، مطالب اصلی میخواستی، مطالب ذیل مقدمه میخواستی رو بشه، انشالله میگنیم برای جلسه آینده. در همه در